بلند گفتی
بلند. اجازه تشخیصش رو بسپاریم به آقای بیگلو.
آقای مهشو شما بفهم.
نه صحت نداره. ما
خب اینه که معلوم همون اول گفتن که صفحه های داره فیک.
یا نداره. نه نه نه
صفحه های قلابی
و اینا میگن صحت داره یا نداره.
به خاطر اینکه گفتم شاید نظر شما برخلاف نظر من باشه.
یعنی الان نوعی بی‌احترامی به نظر شما بودی، یعنی گفتن که خواستن زیر سوال آرن شما رو.
چه کلاس سختی
کلاس این با کلاس. ولی
ما هیچ ماشینی با راندمان 100 درصد نداریم، چون اساسا ما یه چیز داریم اسم اتلاف انرژی. هر کاری بکنیم بله. برای تبدیل انرژی از یه حالت به یه حالت دیگه باید انرژی مصرف بشه باز و برای یه بخش انرژی از بین میره. پس هر کاری بکنیم راندمان 100 نخواهیم داشت. ما میدونیم که انرژی مقدارش ثابت هست تو کل جهان بله. ولی
توی حرفای شما دو تا قانون هست، میتونید اون دو تا قانون رو بگید بهمون؟
قانون پایستگی انرژی
یکیش
قانون پایستگی انرژی، یکیش هم قانون ترمودینامیکه.
دقیقاً. پس طبق این دو تا قانون این کلیپا کلا رد میشن.
ترمودینامیک قانونش چی میگه؟
ببین همون اسراف انرژی گرما هست دیگه. شما وقتی که میخوای از یه حالت به یه حالت دیگه بری باید انرژی مصرف کنی. اون انرژی ها میتونه اصلا ایجاد گرما باشه که خود یخچال مثلا داشت ایجاد میکرد دیگه. میخواد بیا غذا رو سرد بکنه داره انرژی مصرف میکنه دیگه. راندمان 100 نمیتونه داشته باشه.
مثلا این آخر رو کتابه نوشته ترمودینامیک، همچین اسم طولانی
ترمو که همون گرما هستش، دینامیک هم حرکت دیگه.
قانون ترمودینامیک رو من خیلی ساده بخوام بهتون بگم، میگه که وقتی شما یک سیستمی داشته باشی که یک انرژی ورودی داره، مثلا یه ماشین رو فرض بکنید بنزین داخلش می‌ریزیم که بتونه حرکت بکنه دیگه، اون سیستم واسه ما هم یه مقدار کار مفید انجام میده، ما رو جابجا میکنه. قانون ترمودینامیک میگه که اون انرژی که به صورت انرژی مفید به شما تحویل میده، یعنی کار واسه شما انجام میده یک سیستم، هیچ وقت به اندازه انرژی که شما بهش میدین نیست. چرا؟ چون همیشه یک مقدار انرژی اون وسط اتلاف میشه.
بله.
به خاطر همینه میگم میرید قصاب گوشت میگیرید بعد همونجا میگید برام چرخ کن، 2 کیلو گوشت میریزید تو چرخ گوشت، 2 کیلو بیرون نمیده، 1 کیلو 900 گرم میده، میگن بگو در چرخ گوشت باز کنه با انگشت.
آره، اتلاف گوشت رو بریز داخلش،
که دمه بندازه داخلش، اون یه ذره که توش مونده رو بیاره بیرون براتون. 100 گرم 150 گرم گوشت میمونه داخل.
واقعا؟
آره، 100-150 گرم گوشت داخل چرخ گوشت باقی میمونه. خاطر همین یه تیکه گوشت اضافه معمولا برای اینکه تشخیص داده بشه چقدر بشه دمه میگن بندازید که به سفیدی اومد، بدون گوشت خود اومده بیرون دیگه، سفیدی همون دمه است که فرستاد.
روت میشه به قصاب اینو بگی؟
عزیزم من پول دادی کیلو 1 میلیون تو 800000 تومان پول گوشته.
نه میدونم، من میخوام از امروز
این کارو انجام بدم.
عرفه این.
آره خیلی عرفه. شما تا الان انجام نمیدادی؟
نه من روم نمیشه بگم.
فکر کنم یه 60-70 کیلو گوشت
مثلا باخت.
حالا اون موقع قیمت ارزی بود، الان از اینجا به بعد میتونم چش قصابم با خودم ببرم. نمیدی.
خب دو
سوال بعدی، استکاک رو هممون باهاش آشنایی.
بله.
تا الان راجبش صحبت کردیم که همون اتلاف به نوعی میتونه استکاک باشه. سوالی که دارم اینه، استکاک کلا حالا با این توضیحاتی که ما دادیم خوبه یا بده؟
زین
های سفاری
خوبه.
خوره میخوای بیشتر توضیح بدی؟
تمایل داری توضیح های سفاری بود یا نه؟
استکاک خوبه به خاطر اینکه باعث میشه که ما دستامون رو وقتی که به هم میمالیم گرممون بشه.
زمستون اونقدر هم دلیل قانع کننده نیست.
میتونیم با استکاک آتیش درست بکنیم.
اونقدر هم نه.
میتونیم با استکاک انرژی ایجاد بکنیم،
راه بریم.
میتونیم با استکاک ترمز کنیم، ماشینمون وایسه. میتونیم با استکاک خیلی کارا انجام بدیم. آخه چه سوالیه استاد؟ ببخشید،
جوابتون اشتباه بود.
جوابم هم اشتباه بود. شما گفتید خوبه یا بده، من کجا میدونم تو مغز شما چی میگذره.
آها، یه حالت سوم هم باید اضافه میکردم که گزینه سوم هر دو مورد قبلی.
هر دو مورد یعنی چی؟
یعنی هم خوب هم بد.
زینگ، هم خوب هم بده.
هم خوبه هم بده. بعضی جاها واقعا خوب نیست،
ایجاد مقاومت میکنه، مشکل بله. میکنه کار ما.
ببین مثلا زمانی که هواپیما میخواد بله. بلند بشه، ما باید استکاکو هی کم کنیم، به خاطر همین اون بدنه رو آیرودینامیک میسازیم که به نوعی بتونه هواپیما راحت تر از رو زمین بله، بلند بشه. بله، پس یه جای خوبه یه جای بده. استاد سوالتون رو با دقت لطفا.
بله بسخواهی میکنم. استکاک هم میتونه خوب باشه هم میتونه بد باشه، که مثال های بد بودنش فکر میکنم توی ذهن همه هست.
بله.
اما مثال هایی که خوب بودن استکاک رو نشون میده رو های سفاریان پور شما گفتین. مهمترینش به نظرم همون راه رفتن.
یعنی
واقعا
تو فهرستم داشتم دونه دونه میگفتم دیگه،
چطور شمرد یه دونه راه رفتن گفتم تا من گفتم عزیزم.
یعنی اون یکی رو حاضر حذف بکنیم فقط.
خب من الان احتیاجو چیکار کنیم؟
دوره
آقای استاد ببخشید چی
آقا
چیکار کنیم؟ من گفتم که
دوره دایناسور هستیم با دستون بمون آتیش درست کنیم عزیزم. کدوم دوره شما بیدار شدی؟
اگر یه دایناسور نشون دادی که با استکاک دستش آتیش درست،
دوره دایناسورا گفتم نه اون دایناسور. خب اگه تو اون اصل داریم زندگی میکنی، الان کی دستش مال آتیش داره روشن میکنه؟
زمان دایناسورا آدم بوده 65 میلیون سال پیش.
حالا منظور اون زمانی که چیز به اسم آتش نبوده،
یعنی حتی زیست شناسی هم خوب نیستش مرشو.
آقای مرشو وارد این بازی نشن، شما بازنده این، اجازه بدیم بریم جلو.
خب سال
اجازه من چندم؟
سه دو. زودتر بریم سراغ سوالا. من میخوام مثل قبلیم
بعدی
عقب میافتم جبران میکنم، جبران
میکنم در آخر. نه
خب سوال بعدی، منشور رو میشناسیم همگی؟
بله. بله.
وسیله ایه که وقتی نور ازش رد میشه
میشکنه
تجزیه میشه. دقیقاً رنگای مختلف از اون بله. میاد بیرون، رنگا جدا میشه. بله. سوالی که دارم اینه، رنگا چرا جدا میشن؟
زینگ.
بفهمم.
من گفتم
من زودتر دارم دیگه. رنگ ها به خاطر اینکه نور سفیدی که وارد منشور میشه از طیف های مختلف تشکیل شده و هر طیف طول موج متفاوتی داره و منشور یه ظریف شکست مشخصی داره بسته به جنسی که داره، این رنگ های مختلف یا اون طیف های مختلف با ظریف شکست های متفاوتی میشکنن و با زوایای مختلفی آره با زوایای مختلفی میان بیرون و تجزیه میشن به هفت رنگ تشکیل دهنده.
بله تبریک میگم، سه.
من یه سوالی بپرسم از آقای مرجو، اگر اون سمت این رنگ ها که تجزیه شدن بالاخره پرتوی داره
بله.
بیرون
منشور بذارین دوباره نور سفید میاد ترکیب میشه.
سوالم این نبودش، منشور بذارین آینه بذاریم چی میشه؟
بگم بر منشور آینه بذاریم، خب این هفت‌تا میخوان تو آینه باستاب میشن.
باستاب میشه
که اگه... صورت نمیگیره، باستاب صورت میگیره.
بعد شکسته دیگه.
مگه
نه اون ورش دیگه.
مگه نور به آینه میخوره شکسته نمیشه؟
نه باستاب میشه.
باستاب میشه.
بله. چه برعکس. خیلی سوال خوبی گفتید. یعنی به نظرم تفاوت این دوتا رو بگم بهتون.
بله.
باستاب توی یک محیط اتفاق میفته. یعنی نور از توی هوا میاد میخوره به آینه، دوباره برمیگرده توی هوا.
رد
ولی شکست نور از یک محیط وارد محیط دیگه میشه. مثلا از هوا وارد آب میشه. توی منشور هم دقیقاً به همین علت میشکنه، چون داره از هوا وارد شیشه میشه،
چون شفاف منشور آینه پشتشو نقره اندود کردن.
سوالم اینه که آیا به آینه میخوره وقتی باستابش رو دیوار میندازیم، آیا همون رنگ ها رو با همون ترتیب نشون میده یا برعکسش میکنه؟
برعکس میکنه، وارون جاره میده که چپ میشه راست، راست میشه چپ.
و یه سوال دیگه، ما وقتی که تو آینه ماشین نگاه میکنیم مگه نباید خاصیت آینه جوری باشه که وارونه ببینیم؟
بله وارونه میبینیم،
وارونه میبینیم
جسم پشتی آمبولانس رو اگر مستقیم نگاه بکنید برعکس روی ماشین آمبولانس نوشته، ولی تو آینه داریم درست میبینیم.
بله. تو آینه بعد این باعث نمیشه که ما از آینه داریم اشتباه میبینیم که اونی که سمت چپ داره میاد سمت راسته،
اونی که سمت چپ میاد سمت. خب شما چپ و راست با آینه بغلا تشخیص میدی، ولی این که از آینه وسط ماشین نگاه میکنید چپ و راست بودن و...
یعنی راننده رو ما توی آینه، راننده پشت سریمون رو توی آینه ما برعکس میبینیم، یعنی بعد آینه جوری نشون بده که وارونه باشه دیگه. چرا ما داریم راننده رو درست سر جاش میبینیم؟
نه ما الان دوچار یه برداشت اشتباه شدیم، یه ادراک اشتباه. جای سوژه تغییر نمیکنه از نظر فرد، اگر انسانی در کار باشه از چپ خود واقعی فرد توی آینه میشه راستش.
من یه سوال،
ولی سوژه جاش تغییر نمیکنه.
احسان آقای راننده وقتی که نشسته توی ماشین سمت چپ نشسته، وقتی تو آینه نگاه میکنیم همچنان آقایی که پشت سرمون هستش سمت چپ نشسته، مگه نباید آینه خاصیت وارونگی داشته باشه ما سمت راست ببینیمش؟
نه این مال وقتی شما مقابل سوژه قرار میگیرید، وقتی مقابل سوژه ایستادی، بعد یه آینه قدی گذاشتیم جلوش ایستادی، خب خودتو کامل داری میبینی، دست چپتو میاری بالا، از نظر خودت هم تو آینه چپ اومده بالا هنوز، اما اگر خودتو بذاری جای اون آدمه که تو آینه هست دست راستش آورده بالا، اما اگه تو آینه نگاه بکنی میبینی اون آدم هم هنوز دست چپش آورده بالا.
شما یعنی خالی که رو صورتت رو سمت چپ هستش وقتی تو آینه میبینی همچنان سمت چپ میبینی؟
سمت چپ میبینی، اما خودتو بذاری جای اون میشه راست.
درسته آقای بیگلو،
یعنی میری بلد. اون سمت شما خود
پس
اون...
چه نمیگن که آینه برعکس نشون میده؟ من نمیتونم بفهمم.
آینه برعکس،
آینه داره میگن تصویر رو وارونه نشون میده، پس با این حساب آینه وارونه نشون نمیده.
نه ما یه دونه چیز داریم توی آینه های فکر کنم مقعر محدبه که بیشتر اتفاق رخ میده، که تو کانون بذاریم سوژه رو، بیرون کانون بذاریم، مرکز بذاریم، اونی که جابجا میکنه و حتی وارونه هم میکنه. ولی درباره آینه موقعی که خودت از منظر خودت داری نگاه میکنی چپ چپ راست راسته، از منظر خودت وقتی میری توی آینه تصور میکنی حالا جای چپ و راست دیگه عوض میشه.
پس آینه چیزی وارونه نشون نمیده.
وارونه نه، وارونه جانبی میگیم دیگه، چپ و
راستش وارونه جانبی داره.
آره
وارونه جانبی چیه؟
یعنی چپ و راست همه ادراکی
هست. وارونه نسبت به خط افق یا خط عمود، خط عمود رو بهش میگن وارونه جانبی.
ها چی دیگه؟ واش فهمیدم.
نسبت خط افق یعنی یه چوب کبریت اگه افق بذاری اون سر گوگرد دارش بالا باشه، نسبت خط افق اگه وارون صورت بگیره سر و ته میشه دیگه، قسمت سر چوب کبریت میره پایین. نسبت خط عمود در نظر بگیریم چپ و راست صورت فقط میگیره.
خب چپ و راست صورت،
ولی از منظر منی که از بیرون دارم نگاه میکنم یا از منظر منی که عکسم یا تصویرم داخل تشکیل شده؟
آخه من که هیچ موقع تو آینه به بیرون نگاه نمیکنم که دوست عزیز، من وقت میرم تو آینه بیرون نگاه میکنم که من برعکس بشم یا نشم.
ببین من جلو آینه ایستادم
بود خانم صدا بردارم قانع نشد. ما از اون شاگردایی هستیم که همیشه اینو شما به ما گفتید، ما مجبور بودیم قبول کنیم چون شما معلم بودیم.
نه ببین الان شما جلو آینه وای میسید،
من الان جلو آینه وای ایستادم،
یه خال سمت راست صورتتون دارید،
سمت راست صورتم بله.
الان روبروی آینه که وای میسید، اون فردی که توی تصویر میبینید دقیقاً انگشتتون رو بذارید سمت راست، همون رو بردارید ببرید سمت آینه، اونم میشه سمت راست صورتش، درسته؟
بله.
حالا شما فرض کنید خودتون الان اون تصویره اید.
خب هیچ موقع من اون تو نیستم.
نه میخوام وارون جانبی و مفهومشو
خب
بهتون بگم. فرض کنید شما الان خود اون تصویره اید.
خب من خود
اون خال خب. میشه کدوم سمت صورتتون وقتی روبرو وایسادید اون ورید الان؟
سمت راستم دیگه.
نه دیگه. شما الان دو نفرید روبروی همدیگه هستید. درسته؟ دستتون اصلا بردید بالا.
اصلا دستو زیر صورتت. خب
الان دست راستتو شما گذاشتید.
دست راستمو گذاشتم.
من دست راستمو میذارم. چون روبروی همین
نه آینه ای کار بکنید. به نظرم شما
آینه ای بیا.
آره. الان بذارین. الان ببینید شما از دید شما سمت راست صورتشونه. ولی در حقیقت دست چپشون روی صورتشونه.
ولی ازشون راست دیگه.
خب پس چطور آینه اینطوری نشون
میده؟ آینه همون باستابی که بهش میخوره
باستابش نشون میده. ولی اگر تو باشی دست راستت اون توی آینه.
از نظر من چپه، از نظر شما دست راستمه.
خیلی خب باش، من هیچ موقع کاری به اینکه تو آینه هستی ندارم. اصلا من دارم خودمو نگاه میکنم اون تو. من بعد برعکس ببینم دیگه. اینقدر شما گفتید آینه برعکسه.
نه خب اون خطای اینه. شما نباید برعکس ببینید.
ها.
اون تصویره وقتی که شما از داخل آینه به ماجرا نگاه میکنید، یعنی از توی آینه به ماجرا نگاه میکنید، نسبت به اون حقیقت برعکسه.
ببخشید من میرم با اولیا میام. خیلی ممنون
دیگه.
خیلی ممنون. برابر نمرمون
الان. سلام برابر.
مرسی، راحت باشه که مساوی شدیم.
سوال بعدی خیلی جذابه.
آخه تموم شده وقتمون. ولی بپرسید
یه سوال دیگه.
قمر در عقرب یعنی
چی؟ زینگ. من زدم
آقا.
من نزدم.
بلند.
من نزدم آقا.
یاد زدم من.
من نزدم. من درخواست سان چک دارم.
آقا سان چک. زینگ ازم خیلی بلندن گفتم.
شما چون وقت کلاسو خیلی گرفتین آقای صفوی.
اخ آقا
بمارد که نذاشتن. بمارد که نذاشتن سوال شما تموم بشه.
من زنگو زدم.
آقای معلم میگن مهرچی زودتر زده.
باشه بابا.
یه سوال، یعنی شما معتقد که معلم کلاس دروغگوه؟
من نگفتم. دچار خطا شناختی
هستم. خطا
شناختی. یعنی با دلیل علاقه به تو رو بهتر میبینن تا من.
آقا ما در کلام چیزی اسم قمر در عقرب داریم، در عمل نداریم. یعنی چی؟ قمر یعنی ماه، عقرب صورت فلکی عقربه. خب ماه در گردشش به دور زمین که هر 28 روز یک بار داره این اتفاق رخ میده، چیز عجیب غریبی هم نیست، از جلوی صورت فلکی عقرب از منظر من ناظر زمین عبور بکنه، اصطلاحا هم میگیم
من
از جلوی قمر از جلوی عقرب داره عبور میکنه.
ولی خب علت اینکه اصلا این سوالو مطرح کردم یکی این بود که شما ببرین آقای مهرشو، چون میدونستم که
حال زمانمون تموم شده.
سیاوشم از آش بخرن دیگه. من تندشم میخورم آقا.
آش فلفلی بفدم.
آش فلفلی.
متشکرم. زمان برنامه‌مون به پایان رسیده. من سیاوش صفاریان پور هستم به اتفاق احسان مرجو سردبیر برنامه که خودش رو خیلی دوست داره برنده جلوه بده در این مسابقه.
بالای ششمی مسابقه‌ای که من برنده شدم.
بسیار خوب باشه. برای شما بهترین‌ها رو آرزو می‌کنیم همراه با خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون که از دست هر سه نفر ما امروز هرس خوردن.
آسی شدن.
این معلم ایشونن واقعا.
واقعا
ناظم هم هستن.
خدا بهشون صبر.
مدیر هم هستن. همزمان ما رو پرونده مو زیر بغل.
خدافظ.
خدافظ.
این متن مقدمه نداره. گفتم دلپذیر مقدمه لازم نداره.
چون دلپذیر در 75 سالگی تعریف درستیه برای خوشمزگی.
چون دلپذیر در 75 سالگی باور مزه‌های خوبه برای زندگی.
دلپذیر 75 سال خوشمزگی.
هم تخفیف‌های طلایی، هم جایزه‌های طلایی. در افق کوروش هر هفته علاوه بر 100 تخفیف طلایی، 7 شمش طلا به ارزش 100 میلیون تومان در انتظار شماست. هم تخفیف طلایی، هم جایزه طلایی. فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش.
بالانسر اویلا گامی بزرگ در تولید روغن پخت و پز. با مصرف روزانه بالانسر قند و فشار خونتون تراز میشه.
بالانسر اولین و تنها روغن تراز کننده قند و فشار خون در ایران.
چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا.
چای صوفیا، چای روزانه، چای عطری، چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا.
چای عطری روزانه.
دومین نفر، دومین بزرگست،
دومین بزرگست،
آمان شو اینجا، آمان شو شبکه رادیوی جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم دانش آموزای عزیز، والدین محترم که دانش آموز کنکوری در منزل دارید. ممنونم که اول شو رو همراهی میکنید از شبکه رادیویی جوان. جناب آقای علیرضا کیادربنسری هم اینجا در استودیو هستن. ایشون 14 سال سابقه مشاوره دارن، فارغ التحصیل از دانشگاه امیرکبیرن و مشاوره بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور که مطمئنم خیلی خوب میتونن به شما و همه دلنگرانیاتون پاسخ بدن. سلام علیکم، خوش اومدید.
به نام خدا، من هم به شما سلام میکنم خانم مرادی.
باشی.
سلام میکنم به اولیای گرامی، سلام میکنم به دانش آموزا نهمیا، دهمیا، یازدهمیا کنکوری 1404. بچه امیدوارم که اوضاع احوال درسیتون خوب باشه، این برنامه بهتون کمک بکنه که خوبتر بشه
انشاءالله. این سوال خیلی بامزه است آقای کیادربنسری. بله. میگه این که میگن از الان مباحث تست خیزتر رو بخونی، این تست خیزتر خیلی اصطلاح بامزه ای بود. مباحث تست خیزتر رو بخونی بهتره، راست میگن، یعنی همه رو نخونیم.
ببینید منظورشون از تسخیستر اینه که مثلا بیشتر در سالهای گذشته دیدیم از فلان فصل زیست مثلا حبوشه 4 تا سال اومده، از این یکی یه دونه دوتا. آره. من اول برم 4 تا
اون مبحث حاصل خیزه در.
آره دقیقاً تست. واقعیتش اینه که نه، غلط، چون که سازمان سنجش قولی نداده همیشه رو همون مبنا جلو بره. ما داشتیم مثلا از شیمی فصل یک سال دهم به جای اینکه 3 تست بدن مثل همیشه، در یک سال 7 تست مطرح شده. بعد کلا شیمی 35 داست. یعنی شما اگر اون سال این فصل رو بلد نبودی کلا پرونده شیمی رو باید می‌بستی می‌ذاشتی کنار. میخوام بگم که پس هیچ قولی وجود نداره که حتما از اینجا انقدر سوال میاد، از اونجا اونقدر سوال میاد. این نکته اول. نکته دوم، در کنکورهای جدید طرح همه تلاشش رو میکنه که به هر شکلی بین فصل‌ها و مباحث ارتباط برقرار بکنه، یعنی ترکیبشون بکنه با هم دیگه. خاطر همین شما اگه یه چیزی رو که تست نداره نخونی، ممکنه ببینی یه ردپا یا اثر کوچولی ازش در 5 تا تست هست، هیچ کدوم نمیتونی جواب بدی و اونجاست که خیلی پشیمون میشی از این رفتار. بچهای خوب من الان وقت هست که بشینن همه مباحث رو بخونن، هم دوم هم یازدهم دوازدهم، هم بر امتحانات نهایی آماده بشن. ما براش برنامه‌ریزی کردیم، همین ابزارم در اختیارتون قرار میدیم. معلم میخواید، مشاور میخواید، برنامه‌ریزی میخواید، روش مطالعه میخواید، آزمون میخواید، آزمون تستی میخواید، آزمون تشریحی میخواید، همه این ابزار وجود داره. پس این میگنه رو فقط تنبلا میگن. واقعیتش هیچ مشاور حرفه‌ای هم چه حرفی نمیزنه و این کار یقینا غلطه. عزیزای دل من حتما برنامه پیام بدید، ما میگیم چیکار بکنیم که ان شاءالله کنکور خوب بدید. اینجوری هم سوتی دید که یه وقت خدا نکرده نتیجتون بد بشه
انشالله. خب حالا چجور با شما به درسه باید باشن؟
عدد 2 رو بفرستید لطفاً، اگر سوال پرسش دغدغه‌ای دارید به سامانه برنامه 1050 71. ما از دفتر مجموعه باهاتون تماس میگیریم، هر سوال پرسش دغدغه‌ای که باشه بهترین جواب رو یقیناً بهش خواهیم داد.
خیلی ممنونم. انگیزه واسه مبتدی هاست، حرفه‌ای ها بلند میشن و کارشون رو شروع میکنن. اینجا اول شو. درود به همه شما که همراه اول شو هستید. میگه چرا نمیتونم درس بخونم، همش پای کتابا گریم میگیره، نمیتونم به خوبی بقیه درس بخونم.
خب یه بخشی از جواب رو خودشون تو این جمله دوم گفتن، نمیتونم به خوبی بقیه درس بخونم، یعنی دارم قیاس میکنم مثلا فلانی انقدر میخونه من انقدر. من نمیگم واقعا میشه 100% قیاس رو کنار گذاشت، ولی وقتی که ما شروع میکنیم به تمرکز بر دیگران و رفتارشون حتما ضرر میکنیم، چون موفقیت تمرکز 100% میخواد و وقتی یه بخشیش همراه من نیست به هر علتی روی دیگران روی چیزهای دیگه است، من قرار نیست نتیجه بگیرم. اما یه نکته ای رو هم بگم، واقعیتش در این 14 سال کار کنکور من رو متوجه شدم که همون قد که دونستن نکات فنی مثل روش مطالعه، دبیر خوب، آزمون خوب، منابع مهمه، حال روحی و روانی آدم هم خیلی مهمه. بارها این رو دیدم بچه‌هایی که ذهنیت برنده داشتن اومدن که ببرن نتایج بهتری گرفتن نسبت به بچه‌هایی که از اونها باهوش‌تر بودن ولی ذهنیت رو نداشتن. خب به خاطر همین ما اومدیم دو تا کار رو انجام دادیم. یک، کنار هر دانش آموز یک مشاور رو قرار دادیم که با دانش آموز در ارتباط باشه و باعث بشه حال او بهتر بشه، به نوعی بهش انگیزه بده، احساس بهتر بده. چرا که در تحقیقات هم بررسی کردیم دیدیم که واقعا اینکه انگیزه شما بالاتر باشه بهره وری شما بالاتر میره و نتایج شما بیشتر میشه.
بله.
و نکته دیگه هم اومدیم از مشاوران روانشناس، عزیزانی که دکترا روانشناسی دارن، خواستیم که بیان کارگاه‌های مشاوره در ارتباط با موضوعات و دغدغه بچه‌ها بذارن، مثل اهمال کاری، استرس، ترس، مقایسه کردن، نگرانی‌هایی که به حال این نسل داره. و وقتی دانش آموز من آگاهه خیلی نتایجش بهتر میشه. این اتفاق باعث شد ما خب تو همین برنامه در دفعات قبلی چقدر اسم آوردیم، چقدر رتبه گفتیم. و یه نکته مشترک بین همه این رتبه‌ها این بود که همشون با حال خوب رفتن. اون حال خوبه باعث شد دانشگاه بهتر بشه، رتبه بهتر بشه. ما امسال خب شریف داشتیم، در واقع مهندسی درجه یکش، دندان پزشکی تهران داشتیم، مهندسی مکانیک امیرکبیر داشتیم، حقوق تهران، همه رشته‌های تاپ رو خدا رو شکر تونستیم به دست بیاریم. یه بخشش این حال روحی بود که ما تلاش کردیم خیلی ویژه براش وقت بذاریم، که بچه‌ای که انگیزه نداره، حال خوب نداره، نمیدونه چطور باید با خودش و دغدغاش کنار بیاد، علمی اینو یاد بگیره. یعنی من خودم به شخصه وارد این موضوع نمیشم، از کسی که دکترای روانشناسی داره خواهش میکنم که بیاد و در کنار بچه‌های ما بیسته و اونها راهنمایی بکنه. و مجموعه این اتفاقات تهش میشه یک نتیجه درخشان که حالا بچه‌ها تونستن بهترین رشته دانشگاه رو به دست بیارن. اولیا گرامی هم رو باید آگاه باشن، واقعا همه چیز با روش مطالعه درست نمیشه. خیلی موقع اون حال روحیه نیازمند رفتارهای صحیح و رویکردهای صحیح داشتن از لحاظ روانشناسی که یک مشاور روانشناس باید به ما بگه.
خیلی هم عالی بچه‌ها، برای اینکه با یه آدم کاربلد که خودش موفق این مسیر زندگی تحصیلی شما رو خودش قبلا طی کرده و به نتیجه رسیده در ارتباط باشید، یعنی با آقای علیرضا کیادربنسری و گروهشون، همین الان گوشیتون رو بردارید و در قسمت سامانه پیامکی عدد 2 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1571. تخصصی ترین برنامه کنکور اول شو شنبه تا چهارشنبه از شبکه رادیوی جوان. ویژه تشکر میکنم ازتون که با ما همراه هستید با اول شو. از شبکه رادیوی جوان آقای علیرضا کیادربنسری همینجا در استودیوی شبکه رادیوی جوان هستن و پاسخگوی همه سوالهایی که شما دارید. آقای کیادربنسری، برای این دوستمون سواله، چون شنیده که برای اینکه در کنکور رتبه خوبی بیاری و اون رشته که میخوای قبول بشی باید 2 سال پشت کنکور بمونی.
خب نه، این نگرش غلطیه. نه ابدا این شکلی نیست. اگر من کار درست رو انجام ندم ممکنه برای موفقیت در هر حوزه 10 سالم پشت درش بمونم، اگر کار درست رو انجام بدم 1 سال هم کافیست. قشنگ‌ترین روی کرد اینه که دانش آموز از دام 11 شروع بکنه، هم درس بخونه، هم کیفش رو ببره، هم لذتش رو ببره، هم خیالش راحت باشه حتما رتبه میشه. یعنی اگه دام 11می و صدای من رو میشنوی یه لطفی در حد خودت بکن، چون برای دام 11 میا یعنی یه سری زمانها خالی میکنیم که اینا برن تفریح کنن، چون میدونیم موثره و با یه حجم زیادی از تفریح خوشگذر نمیشه رتبه شد. این خیلی به نظر من جذابه. اما اگه گذاشتیم سال 12می رو بدونیم، اینجوری نیستش که حتما 2 سال پشت کنکور بمونیم. آقا چرا باید در واقع من 1 سال از عمرم رو حرام بکنم بی جهت؟ مثلا دندانپزشکی تهران که امروز میتونیم بگیم سخت ترین رشته برای قبول شدنه، به سبب اینکه هم تعداد متقاضی زیادی داره، هم در واقع ظرفیت کم. ما امسال خانم سونیا علیزاده در همون سال اول تونست به این رشته دانشگاه برسه. آتنا اسکری که مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر قبول شده 12می بوده. سپهر لاجوردی که پزشکی روزانه قبول شده 12می بوده. امیررضا بنکدارزاده که مکانیک شریف قبول شده 12می بوده. مهدی کریمی که فرهنگیان قبول شده 12می بوده. من از هر 3 تا رشته دارم مثال میزنم، از بچه‌هایی که در همون سال اول کارو تموم کردن به بهترین رشته دانشگاه رسیدن. عزیز دل من، شما کار درست رو به صورت اصولی انجام بده، همین 12 کافیه برای اینکه نتیجه بگیری و نیاز نیست با این باورهای اشتباه 1 سال از بهترین سالهای زندگیت رو بسوزونی. کار درست چیه؟ 1. برنامه‌ریزی درست بر اساس شرایط و شخصیتت، روش مطالعه درست، اساتیدی که در حد کنکور و امتحان نهایی به من درس میدن، آزمون‌های تشریحی و تستی که ما همه اینا رو به تو میدیم. فکر کردن هم نیاز نیست، شما جای تو فکر میکنیم، فقط ازت اجرا میخوایم. همین، اجرا کن، نتیجه بگیر، سال بعد اسمت تو همین برنامه گفته بشه، کیفش رو ببرید.
ان شاء الله بچه‌ها زمان از دست ندید. عدد 2 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1050-71 آقای علیرضا که در بنصری و گروهشون باهات تماس میگیرن. درست گفتم دیگه؟ شده
بله،
یه روزه.
بله، هر کسی که میخواد امسال این پرونده کنکورش بسته بشه عدد 2 رو بفرسته به 1050-71 ما باهاش تماس میگیریم. اگر هم اولیاگرایی باشیم باهاشون تماس میگیریم و هر سوال دغدغه و پرسشی هست رو پاسخ میدیم.
خیلی ممنونم ازتون آقا.
زنده باشی.
درود بر همه شما که با ما همراه بودید تا این لحظه. بهترین ها از آن شما. یادتون باشه اولید با اول شو. خداحافظ.
اول شو برنامه متفاوت از شبکه رادیویی جوان. FM ردیف 88. اول شو.
یار قدیمی و لذیذ همه ما، تافیهای مغزدار آیدین با طعمهای متنوع.
آیدین 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 همراه لحظه‌های
شیرین. سرزمین موج‌های آبی، سرزمین افتخارات بی‌شمار است و اینک صدای ما را از روی موج افتخارهای تازه بشنوید. انتخاب به عنوان واحد برتر استاندارد ملی 1403 و دریافت تندیس باشگاه برتر ورزش کشور از دستان وزیر محترم ورزش در 1403. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
بالانسر اویلا، گامی بزرگ در تولید روغن پخت و پز. با مصرف روزانه بالانسر قند و فشار خونتون تراز میشه.
بالانسر اولین و تنها روغن تراز کننده قند و فشار خون در ایران.
سوال
روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما همکارانم و شما دوستان شنونده رادیو جوان. ممنون هستم که در این بخش گزارشی و بخش خبری با من همراه هستید. در این لحظه گفتگوی خواهم داشت با جناب آقای دکتر جهانگیر، سخنگوی محترم قوه قضاییه. آقای دکتر خدمت شما سلام میکنم، وقتتون بخیر باشه. یک موضوعی رو میخوام خدمتتون مطرح بکنم. چندی پیشین اتفاقی که برای خانواده‌های معدنکاران و کارگران معدن طبس اتفاق افتاد، بفرمایید در بحث حالا پیگیری‌های قانونی که انجام شد، حالا کسانی که خاطی بودن در این قضیه مقصر بودن، چه اتفاقاتی افتاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دستگاه قضایی در راستای وظایف قانونی خودش بلافاصله با شهود این حادثه از نزدیک مصاحبه های لازم به عمل اومد و در حقیقت ادله لازم برای پیگیری بعدی فراهم شد. از اونجایی که موضوع تخصصی بود، بلافاصله هیئت کارشناسی تعیین شد و کار به هیئت کارشناسی ارجاع شد. هیئت کارشناسی تو بررسی‌هایی که انجام دادن، 5 نفر در این قضیه مقصر شناختن و اعلام کردن، سهمشون رو مشخص کردن. ما در این خصوص یه سری اقدامات پیش دستانه رو و پیشگیرانه رو در دستور کار قرار دادیم. دادستانی محترم کل کشور دستوراتی رو صادر کردن و به مراکز مربوطه از جمله وزارت صنعت معدن تجارت اعلام کردن که نسبت به ایمن سازی معادن باید نظارت بیشتری بکنن. سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص ورود خوبی داشته، نظارت‌های خوبی رو داره دنبال میکنه که ببینه وزارتخونه‌های مربوطه و مجموعه دولتی تا چه اندازه وظایف قانون خودشون عمل کردن که اگر ترک فعلی در این خصوص صورت گرفته بتونن با ترک فعل‌های مربوطه برخورد لازم رو داشته باشن. به نظر میرسه با توجه به اینکه ما الان بیش از 6000 معدن در کشور داریم و 10000 کارگر زحمتکش دارن در این معادن انجام وظیفه میکنن و به کار شبانه روزی مشغول هستن، برای حفظ حقوق اینها لازمه که شرایط ایمنی معادن کشور ارتقا پیدا بکنه تا ما شاهد موارد مشابهی نباشیم. به خاطر همین هشدارهای لازم داده شده و تکلیفات لازم برای وزارتخونه های دولتی پیش بینی و ابلاغ شده و دستگاه نظارتی هم انشاءالله دنبال میکنن که دیگه شاهد این مسائل نباشیم.
اگر اجازه بدید یک سوال پایانی دیگه مطرح بکنم در خصوص آشنایی مردم با حق قانونی خودشون و از خیلی از حقای قانونی خودشون اطلاع ندارن که اگر اطلاع داشتن شاید بحث کلاهبرداری یا حالا فریبکاری هم پیش نمیومد. این رو هم بفرمایید.
توصیه‌مون به همه عزیزانمون در کشور اینه که هر کار حقوقی که میخوان انجام بدن، قراردادی که میخوان انجام بدن، پیشنویسی که میخوان بنویسن، حتما با افرادی که صاحب نظر هستن به اصطلاح مشورت های لازم رو به عمل بیارن تا خدای نکرده مال باخته یا متضرر از فعالیت